أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه حرام بود. این بحث مهمی هست، ولی متاسفانه در اصول مختصر بهش پرداختن. خیلی وقتا در جامعه شخصی خود اون جرم را مرتکب نمیشه، مقدمش را مرتکب میشه. مثلا فرض فرمایید که مواد مخدر را آورده از یه جایی، یا تهیه کرده، یا در خانهش ساخته، تولید کرده مواد مخدر صنعتی. خب این چی هست؟ این مقدمه هست دیگه، خود جرم که نیست. حتی فرض کنید اقدام به فروش هم نکرده که شما بگید فروشش باطله و اینا. یا بفرمایید که یک کسی نقشه کشیده که برد یه بانکی را بزنه، سرقتی انجام بده، اسلحه تهیه کرده، نقشه کشیده، ولی هنوز اقدامی نکرده، ولی مطلع شدن که این آقا چنین اقدامی را میخواد انجام بده. یا موارد از این قبیل، مثلا مواد منفجره جمع کرده، از زیر خانهش یک ثقبی، یه سوراخی ایجاد کرده که برد از اون سوراخ برد مثلا باز یک جرمی را مرتکب بشه. همه اینها داخل چی هست؟ و داخل مقدمات دیگه، مقدمه حرام هست اینا. لذا این بحث آثاری داره. مثلا یک کسی تولید کننده لباسه، لباسهایی تولید میکند، هنوز اقدام به فروش هم نکرده، ولی تولید کرده، بناس بفروشه دیگه. روش الفاظ خلاف عفت نوشته شده، یا خلاف دین نوشته شده، خلاف ارزش‌های اخلاقی نوشته شده. این الان چی هست؟ این مقدمه حرام است دیگه، خود حرام که نیست. و از این قبیل موارد زیاد هست. توجه هر بودید که آیا این کارها حرامه؟ و اگر بگیم حرامه، باز جرم میشه ولی ما تلقی کردی، یا قانونم میتونه بگه که حالا که حرامه ما این را جرم میدانیم. هر حرامی البته جرم تلقی نمیشه، ولی برخی از حرامها جرم تلقی میشه و براش یک جزای، یک کیفری قرار میدن. اون جاهایی که شر کیفر خاص را تعیین نکرده. ولی خب اگر حرام نباشه دیگه نمیشه گفت که آقا این جرم هست. وقتی چی حلاله، چطور شما فرمایید این جرمه؟ و چطور حاکم بخواد اینا تعذیر بکنه، بگه آقا من حرام مرتکب نشدم که منم میخوای تعذیر بکنی؟ پس بنابراین جا داشت که این بحث بیشتر بهش پرداخته بشه، و شاید از اون مواردی که فکر ما مسئله را فقط در سطح نیازهای فردی بررسی کرده، و چون مسائل حکومتی مبتلا نبودیم دیگه، شیعه حکومت دستش نبوده، لذا این بحثا خیلی گسترش هم نیافته چون نیاز نبوده. الان که نیاز هست، جا داره که این بحثا بیشتر بهش پرداخته بشه. عرض کردیم که در بحث مقدمه حرام اقوالی هست. دو تا قول را مطرح کردیم. یکی قول صاحب کفایه که ایشون قائل بودن به تفصیل بین مقدمات تولیدیه، گفتن حرامه. اونجایی که بین اتیان و اون مقدمه و حرام دیگه اراده متخلل نمیشه، یعنی به محضی که اون مقدمه انجام شد اون حرام هم حاصل میشه، مثل القای فی النار که مقدمه برای سوزاندن هست. خب اینجاها گفتن چنین مقدمه ای قطعا حرمت داره. اما مواردی که از این قبیل نیست، از قبیل مقدمات تولیدیه نیست، مقدمات چیست آقا؟ اعدادیه هست که بعد از اون میتونه اون آقا اون حرام را انجام بدهد، میتونه حرام را انجام ندهد. فرمودن اینجا ما قائل به حرمت نمیشویم. چرا؟ برای اینکه فرمودن اون مطلوب مولا ترکه، این آقا هم هنوز متمکن از ترک هست، با انجام این مقدمه هنوز متمکن از ترک هست، میتوند مطلوب مولا را که اون سل مقدمه هست اونا باز انجام بدهد. بس اینطوری نیست که این را بیاندازه تو اون حرام خدا، نه، میتونه پس از انجام این مقدمه اون حرام را انجام بدهد، میتونه انجام ندهد، ولذا اینجا توقفی در کار نیست. بله فعل حرام متوقفه، ولی تحصیل مطلوب مولا که ترک حرام هست متوقف نیست. تحصیل مطلوب مولا که ترک حرامه متوقف نیست. این نظر مرحوم صاحب کفایه بود که گذشت. نظر دیگر این بود که بگیم مطلقا مقدمه حرام، چه از مقدمات تولیدیه باشه، چه از مقدمات اعدادیه باشه، معدات باشه، همه اینها حرام هست. و بیان این قول هم خلاصش این بود که بگیم آقا خود اون حرام مبغوضه و هر چیزی که مقدمه خود حرام بشود اون هم مبغوض خواهد بود به تبع، بر نگردون این را به طلب ترک، نه، خود فعل مبغوزه و اون فعل متوقفه بر این مقدمات، پس بنابراین به تبع این مقدمات هم حرام خواهد بود. این هم یه بیانی بود که عرض کردیم به این گستردگی کسی بخواد ادعا بکند و بگد که شارع همه مقدماتی که برای انجام یک حرامی لازم هست همه اونها را شارع حرام کرده، این دلیل میخواد، به این گستردگی نمیشه ادعا کرد. چون خیلی جاها هست که یه کسی یه مقدمه را انجام میده، مثلا میره یه چاقو میخره، یا فرض فرمایید که یه تلویزیون میخره، ولی خب این به این معنا نیست که دیگه مجبور باشه این را حتما در حرام به کار بگیره، باز دستش بعد از اون هم بازه، میتونه اون حرام را انجام نده. بگیم آقا همه این نوع مقدمات با این گستردگی هست همه اینا حرامه، این دلیل میخواد، با این بیان شما این اثبات نمیشه، یعنی ملازمه ها، ملازمه کلی در همه این موارد نمیشه به این گستردگی ادعا کرد. قول سوم در این مقام تفصیلی هست که مرحوم نائینی ذکر فرمودن. ایشون میفرماین که این مکلف پس از انجام این مقدمه یا صارف دارد، در روح خودش انگیزه از ترک ارتکاب حرام را دارد، یعنی میگه من حتی برم هم اون محلهی که معمولا خانمها حجاب را رعایت نمی کنن، من قطعا خودم را حفظ خواهم کرد، من نگاه نخواهم کرد، اگر اون مقدمه هم انجام بدد در نفس خودش صارف دارد، انگیزه دارد، اون مقدار تقوا دارد که اون ذل مقدمه را مرتکب نشود. بفرمایید اگر تلویزیون هم بخرد در نفس خودش اینقدر تقوا دارد که صارف میشد از این که از این تلویزیون اون برنامه‌هایی که شرعاً حرام است اون را نگاه کنه. بس فرمان یه وقت صارف دارد. اینجا میفرماین انجام اون مقدمه حرام نیست، چون پس از انجام مقدمه این آقا میدوند که من اون زیر مقدمه رو انجام نخواهم داد دیگه، میفرماین مگر این که البته بداند که گرچه صارف دارد ولی از اختیار این خارج خواهد شد، یعنی یه نوع مقدمه تولیدی خواهد شد. اگر این مقدمه رو انجام داد دیگه اینا وادار خواهند کرد، دیگران وادار میکنن، یه جوری میشه که دیگه از اختیار این ساقط خارج میشه. صارف هم هر چند داشته باشه ولی مرتکب حرام خواهد شد. فرمان البته اینجا حرامه، بانک صارف هم داره باز حرامه. بس یه وقت صارف دارد، اونجا انجام اون مقدمه حرام نیست، مگر اینکه بداند اون مقدمه اختیار را از این آقا سلب خواهد کرد. هرچند صارف داره دیگه اختیار از این آقا سلب خواهد کرد، یعنی با انجام مقدمه اون ذل مقدمه را مرتکب خواهد شد. اینجا حرام میشه، اما در غیر این صورت حرام نخواهد بود اگر صارف داره. میفرماین اما اگر صورتی که صارف نداره، یعنی انگیزهی که بداند به واسطه اون انگیزه این آقا ترک خواهد کرد حرام را، حتی در صورتی که مقدمش هم اتیان بشود باز اون حرام را مرتکب نخواهد شد، اینجا چطور؟ این دایشون میفرماین که یه وقت این مقدمه اون صورت که صارف نداره، اون یه وقت این مقدمه تولیدی هست، اصلا انجام این مقدمه منطبقه براش همون عنوان حرام به نوعی منطبقه، یعنی از یه بعد نگاه میکنی میبینی مقدمه است، از یه بعد نگاه میکنی میبینی همون حرامه، یعنی اتحاد وجودی دارن. ایشون مثال میزنن به این که یه کسی به قصد وضوع آب را میرزه به صورت و دستها، یا به قصد غسل آب را میرزه به بدنش، درست فرمودید؟ و همون ریختن همونجا آب سرازیر میشه به زمین غصبی، مستقیما سرازیر میشه به زمین غصبی. بس از یه جهت این مقدمه هست تصرف در آب، از یه جهت تصرف در ملک غیر غصبه، در حقیقت اون حالت تولیدی داره، از افعال تولیدی هست. می فرماین اینجا دیگه قطعا حرامه. چرا؟ برای اینکه اون عنوان حرام اصلا منطبق میشه بر این فعل این آقا، اصلا میگم شما داری غصب میکنید. پس در صورتی که صارف ندارد ولی فعل فعل تولیدیه، همون تفسیری که صاحب کفایه می فرمون دیگه، فعل فعل تولیدیه، به طوری که از یه بود اصلا نگاه کنن میگن آقا این همون حرامه داره انجام میده، میفرماین این دیگه حرامه، این قطعا حرامه، این نوع مقدمه حرامه. و میفرماین که اینجا در حقیقت حرمتش هم حرمت چی هست آقا؟ حرمت نفسی میشد، نه حرمت از باب سرایت حرمت ذل مقدمه به مقدمه، نه، این حرمتش هم میشه حرمت چی آقا؟ نفسی.
هم تا گناه میشه؟
نه، یه گناه، همون گناهی که ذل مقدمه هست برای همین مترتبه، یا دو تا گناه هم نیست، نه، یه دونه نفسیه دیگه، همونه متحده با اون، نه اینکه جدا باشه. فقط عنوانها ممکنه دو تا عنوان بدی، ولی یه چیزه، دو تا اسم برای یه مسمی، دو تا عنوان برای یه معنون، این همونه، همون گناهه، همون چیزه، همون معصیت. اما اگر میفرماین که طوری هست که متحد نیست، مثل القائف النار و احراق نیست، میفرماین اینجا هم باز دو قسمه، یه وقت طوری هست که اراده این شخص متخلله بین انجام این و انجام اون حرام، یه وقت اراده متخلل نیست. اگر اراده متخلل باشد یک حکمی داره، اگر اراده متخلل نباشد یه حکمی دیگه داره. صارف نداره این آقا، یک، دوم این که با اینکه صارف ندارد فعلا فعل تولیدی نیست، دوتا، و اراده هم متخلل نیست، یعنی دیگه قهرن اون حرام انجام خواهد شد، تولیدی نیست. متحد نیست عنوانها، ولی اراده متخلل نیست، یعنی قهرن اون حرام انجام میگیره. مثال میزنن به این که کسی وضو میگیره، آب را میریزه به سر صورتش و این آب جریان پیدا میکنه، اولا بر زمین مباح جریان پیدا میکنه، ولی در این زمین مباح یک میزابی هست، یک لوله‌ای هست، این آب را میبره به زمین غصبی و میگه که میدوند که بخواهی نخواهی این آب خواهد رفت به زمین غصبی که صاحبش راضی نیست به اونجا آب بریزه. بس اینجا آب اولا و به ذات ریخت روی زمین مباح، متحد نبود مثل اون صورت قبلی که بریزه اصلا به زمین غصبی، نه، اینجا اولا و به ذات میریزه روی زمین مباح، ولی طوری هست که به اینجا که ریخت دیگه بخواد نخواد دیگه اراده متخلل نیست، یه میزاب یک لولهی هست اینا مستقیم میبره به زمین غصبی. پس بنابراین اینجا مقدمه هست، مقدمه تولیدیه نیست ولی اراده هم متخلل نیست، یعنی اگر این کار انجام داد منجر خواهد شد به اون حرام. بفرمایید اینجا را ایشون میفرمایند که باز حکم میکنیم که قطعا این حرامه، سرایت میکنه حرمت از اون ذل مقدمه به این مقدمه ای که این طوریه، سرایت اینجا هست، حرمت غیری اینجا هست. توجه فرمودید، البته عبارت ایشون کلمه سرایت آمده، آیا منظورشون از سرایت همون حرمت نفسی هست یه حرمت غیری هست؟ ظاهرا مرادشون همون حرمت غیری باشه، یعنی سرایت میکنه، یعنی اون حکم حرمت اینجا هم به واسطه اون حرمت یه حرمتی شاره برای این مقدمه جعل میکنه، مثل اون صورت قبلی که اتحاد داشتن نیست که بیم حرمت نفسیه، بلکه اون حکم سرایت میکنه به مقدمهش. این هم صورت سوم. صورت چهارم جاییست که تولیدیه نیست و متحد هم که نیست و اراده هم متخلله، یعنی میتونه جلوشو بگیره، یعنی این آب میرزه در همون زمین مباح و خواهد رفت به طرف زمین غصبی ولی میتونه جلوشو بگیره، اگر نگیره جلوش البته میره زمین غصبی. اینجا چطور؟ مرحوم ناینی فرمایند اینجا هم حرام هست ولی از باب تجری، نه از باب سرایت، از باب اینکه مقدمه حرامه، حرام هست حرمت اون سرایت بکنه به این، نه اینا نمیگیم حرمت نفسی داشته باشه از باب سرایت، یعنی همون حرمت بیاد اینجا هم، یا اینکه نه یه حرمتی از او ترشح بکنه وجود حرمت غیری داشته باشه. فرمایند نه اینجا نمیتونیم بگیم که اون حکم به اینجا سرایت میکنه، این البته حرام از باب چی آقا؟ تجری. این چهار صورت، پس در همه چهار صورتشون قائل شدن به نوعی به حرمت دیگه، درسته؟ فقط اون صورت اولای که صارف دارد خودش و میدوند که میتونه جلوی اون حرام را بگیرد، اون داره گفتن حرام نیست، پس فرمودید اما بقیه صور را شون فرمودن که حرامه. این تفصیلاتیست که ایشون فرمودن در بحث مقدمه حرام و قائل به تفصیل شدن. در حقیقت فرق نظر ایشون با نظر آخوند چی شد؟ آخوند میفرمود فقط تولیدی حرامه، غیر تولیدی به حرام نیست، ولی ایشون علاوه بر اینکه فرمودن تولیدی حرامه، فرمودن اگر غیر تولیدی باشه اونجایی که اولا و به ذات این آب میرزه روی زمین مباح ولی یه میزابی هست که اینا میبره به زمین حرام زمین غصبی، اینجا فرمودن که اون صورتی که اراده متخلل نیست قهرن منجر به حرام خواهد بود، اینجا هم فرمودن باز حرامه. شاید نظر مرحوم صاحب کفایه اینجا نبود، صاحب کفایه فقط تولیدیه را گفت، بس یکی اینجا را اضافه کردن، یکی هم صورت بعدی را، صورت بعدی اونجایی که اراده حتی متخلله، فرمودن باز حرامه ولی حرمتش از باب تجریه. اینم بازشون اضافه کردن. پس یک کمی توسعه دادن مقدمه حرام حرامون رو، یک کمی چرا توسعه دادن. مرحوم نائینی مثل مرحوم صاحب کفایه فقط شامل بگیم مقدمات تولیدیه ندونستن، توسعه دادن. حالا اشکالی که بر ایشون وارد شده، یکی در این مثالشون اشکال شده. آقای خویی اشکالی دارن که میفرماین اون صورتی که شما میفرمایید که تولیدیه رو مثال زدید که آب را بریزه بر روی بدن خودش و مستقیما بر زمین غصبی اون آب فرو بریزه، اون جزء تولیدیه دانستید. میفرماین این تولیدیه نیست. اینجا بس دو تا بگیم اتحاد وجودی داشته باشن، اینطوری نیست. اینجا باز دو تا وجوده، چون آب را بر بدن ریختن، بعد از بدن سرازیر میشه به زمین غصبی. این دو چیزه. بگیم همین فعل غصب است، همین فعل مثلا وضوع هست، اینطوری نیست. پس بنابراین این مثالتون رو میفرماین که این مثال برای اون صورت اتحاد وجودی که مطرح کردید، تولیدی که مطرح کردید، این مثال مناسب نیست. ولی مثال دیگری مثل باب احراق که القاء فی النار اینها مثلا مطرح بشه. حالا ایشون مرحومای خود مثال نیاوردن، ولی ظاهرا نظرشون هست که جایی که باید یه مثالی بزنید که یک فعل باشه دو تا عنوان، نه اینکه دو تا فعل باشن که به هم وابسته هستن. یه اشکال اینطوری دارن. یه اشکال دیگری دارن که حتی اون در صورتی که اون اراده متخلل نیست، این مقدمه را که انجام داد منجر میشه به انجام حرام. آب میریزه روی زمین مباح، ولی یک لوله هست اینا میبره به اون زمین غصبی و اراده متخلل نیست، چه بخواد چه نخواد این کار انجام خواهد شد. که مرحوم نائینی فرمودن اینجا قطعا این حرامه. ایشون میفرمایند در این گونه موارد، آقای خویی میفرمایند که ما باید ببینیم قائل به ملازمه هستیم یا نیستیم. اگر اصل ملازمه را چه در طرف وجوب چه در طرف حرمت اگر ملازمه را قائل شدیم، بله اینجا هم میشه از باب ملازمه بگیم حرام. اما اگر قائل به ملازمه نشدیم، فقط بگو اون ذل مقدمه حرامه. چرا میگید این مقدمه حرامه؟ مقدمه عقل میگه اینو ترک کن. میگه در واجبات همینا گفتیم دیگه، گفتیم که عقل میگه انجام بده، اینجا هم عقل میگه اینو ترک کن. اما حرام حرام همون چی است آقا؟ همون ذل مقدمه است. حرمت دیگه سرایت نمیکنه. حتی در مقدمات تولیدی هم ممکنه کسی این فرمایششون رو بفرماید، مرحوم تبریزی اینو میفرمود در تولیدی در غیر تولیدی در همهشون یک کاسه میکرد، میگفت حرام فقط همون ذل مقدمه است. بس اینها چیه؟ این اصلا حرام نیستن. این عقل میگه اینو ترک کن. دست فرمودیم. پس بنابراین آقای خویی و مرحوم تبریزی کلن انکار میکنن حرمت مقدمه را، چون میگن ما ملازمه را قبول نکردیم. ما میگیم آقا هر چی حرام هست مربوط به همون ذل مقدمه هست. حالا عقل میگه حالا مقدمات باید ترک بشه. این لزوم ترکش عقلیه، برعکس مرحوم نائینی که نه، در برخی از صور قائل به سرایت و حرمت بود، یعنی در اکثر صور قائل به سرایت و حرمت بود یا به حرمت این مقدمه بود. و یه اشکال دیگری که برایشون شده، از آقای خوی اشکال کردن، گفتن آقا اون صورتی که این آقا میتونه ترک کند، چی میتونه ترک کند؟ خب شما میفرمایید چی؟ میفرمایید که اینجا از باب تجری حرامه. من ما تجری حرمتشو باز قبول نداریم که تجری حرامه. پس بنابراین اون مبنایی هست. پس بنابراین از این طرف آقای خوی رضوان الله علیه میگن نه، مقدمات با این بیان، مقدمات حرام حرمتش ثابت نمیشد. ولی مرحوم نائینی نه، توسعه دادن اون منطقه‌ای که حرمت مقدمه شامل اونجا میشد. غیر از اون مقدمات تولیدیه موارد دیگر رو هم فرموده. این دیدگاهی که مربوط به مرحوم نائینی رضوان الله علیه هست. قول چهارمی در این باب هست. این قول را مرحوم حضرت امام دارن. البته ایشون هم میگن ما بنابر قبول ملازمه اینا باید بگیم. این فرماین که جزء اخیر از علت حرام هست، جزء اخیر از علت دیگه. این فرق نمی کنه مقدمات تولیدیه غیر تولیدیه. مرحوم آخو میگو فقط تولیدیه. ایشون فرماین نه، در همه مقدمات، در همه مقدمات جزء اخیر حرام است اگر این اجزا مترتبن، یعنی طوری است که باید اول یکی انجام بگیره بعد دومی بعد سومی بعد چهارمی. مثلا کسی میخواد شراب درست بکنه، اول باید درخت انگور بکاره، بعد انگور به عمل بیاد، بعد انگور را مثلا بیاد با دستگاه اینها را آبش بگیره و هاکذا دیگه. اون مترتبه، اینا به هم وابسته هستن، جلو عقب نمیشه کرد اینها را. ولی گاهی مقدمات نه، هم عرضن، یعنی تأثیرشون در عرض همه. میفرماین در مقدمات عرضی احد المقدمات حرامه، اما در مقدماتی که مترتبن اون مقدمه اخیره حرام. پس ایشون تفسیرش این شد که این فعل کی به جایی میرسد که دیگه اون حرام متوقفه به این مقدمه، اون مقدمه اخیر. مقدمه اخیر که شد دیگه این فعل دیگه ضروری میشد و حتمی میشه در اونجایی که مترتبه. و در اونجایی که مقدمات عرضی هستن کی قطعی میشه؟ اونجایی که همه مقدمات باشه، همش کنار هم باشن دیگه. بس اون چیزی که حرامه مقدمی اخیره است یا یکی از مقدماته، که اگر اون نباشه دیگه اون البته اون بقیه شرایط باشه فایده نداره دیگه. چون فرض این است که همه باید در کنار هم باشند و اون حرام انجام بگیره. می فرماین حرام در مقدمات اونی هست که با وجود اون دیگه اون حرام اون زل مقدمه قطعی وجود میشه، یعنی اون که آمد دیگه اون قطعی وجود میشه. و نفرمایید که آقا آخرین جزء از مقدمات اراده هست و اراده قابل تکلیف نیست، همون اشکالی که مرحوم آخوند فرمودن. فرمودن نه، در عالم ماده هیچ وقت اراده آخرین جزء نمیشه، همیشه، چون با اراده نمیشه چیزی را ایجاد کرد یا از بین برد. همیشه در عالم ماده باید یه فعلی باشد که اون فعل آخرین جزء خواهد بود، و اون فعلا چون مسبوق به اراده است، همراه با اراده است، پس اختیاری است و میشد همون حرام. بس فرمودید. پس ایشون بیانشون این است، میگن اگر ما ملازمه را قبول بکنیم که قبول نداریم، اگر قبول کنیم باید این چی بگیم اون مقدمه ای که با آمدن اون علت دیگه کامل میشه. اون چی هست؟ اون احد المقدمات در مقدمات عرضیه که کامل میکنن، یا مقدمه اخیر هست در مقدمات طولیه که مترتب بر هم هستن. این بیان حضرت امام رضوان الله علیه. حالا این اقوال چهارگانه به نظر ما میرسد که قول پنجمی باید اینجا مطرح بشد. البته قول پنجم نفی این اقوال نیست، یه چیزی میخواییم اضافه کنیم برای، یعنی همه این مواردی که در اینها آمد گفت حرامون، ما همه اینها را قبول داریم به علاوه یه مورد موارد دیگر. اون موردی که مرحوم آخوند فرمودن مقدمه تولیدی حرامه، ما اون را قبول داریم. اون مواردی که مرحوم نائینی می شمردن اونا را هم قبول داریم. البته اون تجریه بس خودش داره، ولی خب همه اونا را قبول داریم. تولیدیه و ایشون اضافه می کرد اونجایی که غیر تولیدیه است ولی اراده متخلل نمی شود، اونجا هم قبول داریم. ولی میخواییم یه مورد دیگر یا دوتا مورد دیگر برای اینها اضافه کنیم، بگیم اینها هم حرام هستن. به نظر ما در مقدمات حرام یکی اون مقدمه ای که علت تامه است اون حرامه، یعنی تولیدیه است اون حرامه. یکی اون مقدمه ای که به واسطه او علت تمام میشه، همون فرمایش حضرت امام مقدمه اخیره یا احد المقدمات که علت را تمام میکند. پس یکی مقدمات تولیدیه، یکی اون که باعث تکمیل علت میشد حتی در مقدمات اعدادیه. در فرمودید که اینا آخوند قبول نداشت دیگه، اونجا آخرین جزش اراده است و اراده هم که قابل تکلیف نیست، پس هیچگاه در مقدمات غیر تولیدیه اصلا هیچگاه مقدمه حرام نخواهد بود. ما میگیم نه، فرمایش ما اینجا دقیق تره، مقدمه اخیره که از جنس فعله اون حرام خواهد بود. در فرمودید پس یکی مقدمات تولیدیه، یکی همون مقدمات اخیره، سوم اون مقدمه ای که یوجب ارتکاب الحرام عادتاً و عرفاً، یعنی در عرف جامعه این مقدمه این حرام را به دنبال دارد. حالا این شخص حالا خودش میتونه حفظ کند، این ملاک نمیشد. طوری است که این مقدمه عادتاً به دنبالش حرام را به دنبال داره. دست فرمودید این مقدمه هم حرام خواهد بود، مثل اون کسی که عرض کردیم نقشه می کشد و یا اسلحه تهیه می کند و اینا که مثلا برنامه ریزی می کنه، اینها ولو این که بعد از این که اینها رو انجام داد باز اراده متخله، باز می تونه ترک بکنه. تولیدی که نیست قطعا، از قبیل جزء اخیر هم که نیست، ولی چون عادتا اینها با حرام در ارتباط کامل هست، یلازم و یوجب الحرام، اینا هم حرامه. چرا؟ اون وقت دلیلش چیه؟ به شاره میخواییم نسبت بدیم که شاره نره حرام کرده دیگه. دلیلش یه نقطه هست که حالا در کلامات بعضی ها آمده ولو از عامه هست، این که هیچ قانونگذار حکیمی یه قانون نمیذارد که بگد این قانون من میذارم ولی خلاف اون را تمهید بکنه، یعنی خلاف عمل به اون قانون را خودش راهاشو باز کند که اون قانونش عملی نشه. این خلاف حکمت، یعنی یه کارهای یه جوری برنامه‌ریزی کنه که مردم خلاف اون رو انجام بدن با اینکه خودش نمیخواد ها، قانون گذاشته که اون کار نشد، ولی یه جوری برنامه‌ریزی بکنه که بله اون حرام فراگیر بشه و همه انجام بدن. یعنی خلاف حکمته. وقتی شما اینا نمیخواید باید یک کاری بکنید که این حرام نباشه تو جامعه، نه اینکه یک کاری بکنید که این حرام باشد. این اقتضای حکمت در قانون گذاری هست. یعنی شما در هر کشوری بگید یا هر آمری در نظر بگیرید، این حکمت این اقتضا دارد که وقتی یک قانون گذاشت خودش تمهید نکند که خلاف اون قانون عمل بشه در نوع مردم. ولذا میگیم اگر در نوع مردم این نوع اباحه باعث میشد که اون حریم اون حرام شکسته بشد، اینا شاره اجازه نمیده. اگر اجازه بده خلاف حکمتش میشه، طبعا اونجوری که اقلا داره برخنان. پس ما یه مورد سومی را اضافه کردیم. نفرمودیم مورد چهارم کل مقدمت یقصد بها الحرام، ولی این آقا قصدش این است که من این مقدمه را اتیام میکنم برسم به حرام. قصد حالا اینا بفرمایید از باب تجری مانعی نداره، یا بگید اصلا حرمت بهش سرایت میکند، اینم قابل بحثه. بالاخره اینم حرامون، چنان که مرحوم نائینی هم فرمودن. پس بنابراین ما چهار نوع مقدمه را از مقدمات حرام را حرام میدونیم. یکی تولیدیه، یکی اونجایی که مقدمه اخیره باشد و به فرمایش مرحوم نائینی دیگه بعد از اون اراده متحل نشد ولی که متحد نباشه وجودن با اون حرام، و سوم اونجایی که عادتا این ملازم باشه با حرام، اجازه با این مردم را وادار میکنه که برن دنبال حرام، و چهارم اونجایی که قصد بکنه با انجام این کار برسه به حرام. چاقو رو میخره به نیت این که چی آقا؟ به حرام برسه. بس در همه این موارد ما قائل به حرمت میشیم. ادلش هم که تقریبا روشنه دیگه، ما این وجوه ستا که روشن بود، اون سومی رو هم که عرض کردیم، بسش چهارمی هم از باب تجری، حالا حد اقلش نیست از باب تجری حرام.
اونجایی که
میفهمید
اگه قصد حرام باشه
یا
الان روایت روایت
اون روایت از باب دارن که شخصی اگه قصد گناه رو بکنه، مثلا حرکت بکنه، گناه رو بخواد بعد انجام نده اون رو، خدای تعالی اون چیزی براش سخت نمیکنه. اون از باب عفه، یعنی خداوند عفو میکنه، نه اینکه استحقاق عقاب را ندارد. بحث ما بله، حالا دلیل ثانوی داریم که اونها را خدا عفو میکند، اون یه بشه دلیل دیگر، و الا بحث ما این است که آیا استحقاق عقاب را دارد یا ندارد. آیه قرآن میگه که این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، بعد میفرماید آخرش که عفو میکند یا مثلا عقاب میکند. پس بنابراین این استحقاق را دارد، همون فی انفسکم ها. بله اون روایت ناظر به عفه، عفه اشکال نداره.
اون آیه رو بعضی اینجور معنا کردن، اون چیزایی رو که انجام دادید و پنهانش کردید، نه اینکه مثلا
نه خلاف خلاف ظاهر آیه است. این تبدو ما فی انفسکم و تخفوه یحاسبکم به الله. این حالا بحث تجری در جای خودش، البته تجری را اگر قائل بشیم این دیگه میشه حرمت نفسی، حرمت غیری نمیشد. از باب این که حرمت ذل مقدمه به این سرایت کرده، از اون باب نمیشه. خود تجری خودش تمرد از مولاست و استحقاق عقاب پیدا میکند و از این بابت میشد، یعنی اون. ولی فی الجمله این مقدمات حرام میشه. حالا در این مواردی که مثلا ما یک کاری انجام میدیم که دیگران باعث میشد که گناهی رو انجام میدن، یه وقت اون مقدمه حرامی هست که ما خودمون انجام بدیم، بحثای ما بیشتر ناظر به این بود. اما اگر ما یک کاری انجام میدیم که دیگران یه حرامی رو مرتکب میشن، مثل همون مورد آیه کریمه میگه شما سب نکنید، شتم نکنید آلهه اونها را که اونها برمیگردن به خداوند سب میکنم. این قبیل موارد چطور؟ اینو هم داخل بحث مقدمه حرام میشد یا اینها نه داخل بحث مقدمه حرام نیست، اینها از قبیل اعانه بر اسم، داخل بحث مقدمه حرام نیست. مقدمه حرام اونجاییست که حرامی رو خود انسان انجام بده، نه باعث میشد که دیگران اون حرام رو انجام بده. ظاهرا این تفصیل هم درست نیست. بالاخره کار این آقا منجر میشد به، حالا بگید اعانه بر اسم یا تعاون بر اسم، حالا هر کدوم حرام باشه، خب بالاخره تعاون بر اسم حرام، این میشه مقدمه حرام دیگه. نسبت به امور جامعه بله این زمینه سازی کرد که دیگران حرام را انجام بدن، اما نسبت به کار خودش، کار خودش حساب کنیم، خب این آقا تعاون بر اسم انجام داد با انجام این فعل، پس داخل بحث ما میشد، از این بود میشد که این مقدمه حرام است. مقدمه حرامی است که خودش مرتکب شده. اون چیه؟ اون تعاون بر اسمه. هذا تمام الکلام در بحث مقدمه واجب. به طور خلاصه ما قائل شدیم در اصل مقدمه واجب به ملازمه، و همچنین در مقدمه حرام هم در اون مواردی که عرض کردیم قلب حرمت مقدمه شدیم. الحمدلله رب العالمین.